أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نور قلوبنا بأنوار محبة الغلبية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتزوية. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما على بقية الله تعالى في العالمين أرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وركته وتمتعه فيها طويلا. خداوند متعال جلسه ما و دلهای ما رو به انوار محبت و ولایت امام زمان ارواح نافداه نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در شب‌های گذشته مختصری درباره وجود مبارک امیرالمومنین علیه السلام صحبت کردیم و از کارهایی که حضرت انجام دادن صحبت کردیم و از اتفاقاتی که برای حضرت رخ داد مطالبی عرض شد. امشب به احتمال زیاد دیگه بحث درباره حضرت رو تمام کنیم که فردا شب که شب آخر قدر هست درباره صاحب شب قدر امام زمان ارواح نافداه صحبت کنیم. یه چند تا از نکات مؤثر برای خودمون از رفتار امیرالمومنین علیه السلام رو بیان کنیم تا ببینیم خدا کار رو به کجا میرسونه. تو شب‌های گذشته هم عرض کردیم که حضرت وقتی حکومتش آغاز شد و پیگیری شد شرایط برایشون خیلی سخت بود چون دستبندی‌های زیادی تو جامعه رخ داده بود، مخصوصاً با روی کار آمدن خلیفه سوم رسماً بنی امیه جایگاه پیدا کرده بودن و حضور علنی بنی امیه تو عرصه‌های مختلف کار رو برای پیشرفت امور دینی واقعاً دشوار کرده بود، چون بنی امیه اساساً و ذاتاً تربیت دینی نداشتن، ذاتاً اعتقاد به دین نداشتن. از دوره خلیفه دوم یه روزی عمر ابن خطاب ابو سفیان رو خواست و به ابو سفیان گفت به پسرت معاویه بگو که آماده بشه برای حکومت شام. خب اینها در ظاهر مسلمان بودن، ظاهرا اسلام آورده بودن از باب اینکه همرنگ جماعت بشن. رضا ابو سفیان اولین کاری که کرد خیلی جالبه، شاید بعضیاتون نشنیده باشین. اولین کاری که بعد از شنیدن خبر حکومت پسرش بر شام شنید این بود که یه راست رفت احد، رفت روی قبر جناب حمزه و شروع کرد جسارت کردن به حمزه. گفت حمزه، اون چیزی که سالها تو به خاطرش با ما جنگیدی یعنی حکومت نصیب ما شد. معاویه هم وقتی رفت شام مردم رو اون مدلی که دلش میخواست تربیت کرد. در تاریخ داره خیلی جالبه که تاریخ خود اهل تسنن هم نقل کرده که معاویه حکومت اشرافی رو برای اولین بار در تاریخ اسلام پایگذاری کرد. کاخ ساختن از زمان معاویه آغاز شد. حاکمان لباس‌های گرون قیمت بپوشن از زمان معاویه آغاز شد. مهمونی های تشریفاتی و خلاصه بریزو به پاش از زمان معاویه آغاز شد. یعنی حتی تاریخ داره خود عمر ابن خطاب خب خیلی ظاهر خوب رعایت میکرد، خیلی ظاهر ساز قوی بود، خیلی قوی بود. تو تاریخ داره وقتی ابن عباس رفت پیشش دید داره نون و نمک میخوره، بهش گفت تو خلیفه مسلمون ها و اهل نون و نمک خوردن نبودی، چی شده که به نون و نمک خوردن افتادی؟ گفت من اگر بخوام پسر عموی تو علی ابن ابی طالب رو خونه نشین کنم باید اینجوری رفتار کنم، باید اینجوری رفتار کنم، باید خیلی رعایت کنم. موفقم بودا، یعنی در عرصه اجتماعی اگر بخوایم رو کاغذ حرف بزنیم موفق بود، حالا بحث دینی نبود این یه جمله‌ای که گفتم. همین عمر ابن خطاب وقتی میرفت سرکشی کنه یه وقتایی به شام ببینه که حالا معاویه داره چیکار میکنه، متعجب بود از سیستمی که معاویه را انداخته بود. با تشریفات با یه گارد حفاظتی میومد استقبال و اصلا عجیب و غریب. منتها خب اینها دلشون میخواست به هر قیمت این حکومت رو حفظ کنن. معاویه هم خب تربیت مردم به عهده گرفته بود، نزدیک به 40 سال تقریبا 2 نسل رو تربیت کرد که دغدغه اصلیشون دین نباشه، یک، و دوم هر جوری حاکم گفت اینا رفتار کنن. لذا دارد در جنگ صفین وقتی آماده شد حرکت کنه به سمت صفین بهش گفتن که ای امیر شما داری میری صفین، امروز چهارشنبه است، ای کاش جمعه هم اینجا بودیم و نماز جمعه رو پشت سرت میخوندیم بعد میرفتی صفین. گفت خب کاری نداره، به مردم اعلام کنید بگید چون امیرالمومنین معاویه ابن ابی سفیان جمعه اینجا نیست که نماز جمعه بخونه، این دفعه نماز جمعه رو چهارشنبه میخونیم. اعلام کردند و همه هم اومدن پشت سرش نماز جمعه رو چهارشنبه خوند. به همین راحتی. خیلی حرفه ها، یعنی یکی صداش در نیومد بگه آقا این نماز اسمش جمعه است، الان هم که جمعه نیست، حالا نخوندی هم نخوندی، یکی صداش در نیومد. و این که دیشب عرض کردم امیرالمومنین از ما میخواد که ویژگی های اصحابشونو که بیان کردن، فرمودن اصحاب من چند تا ویژگی داشتن، یکی این که قرآن رو اقامه میکردن، فرائض رو فهمیدن بعد عمل کردن، فریضه رو فهمیدن بعد عمل کردن. ما هم اگر بخوایم دنبال امیرالمومنین حرکت کنیم اینه که عزیزان بعد بریم دنبال این مسائل که نماز رو بفهمیم بعد بخونیم، روزه رو بفهمیم، روزه رو بفهمیم، شب قدر رو بفهمیم، قرآن کریم رو بفهمیم. وقتی فهمیدی و به یک فهم عمیق دینی رسیدی هیچ شبهه‌ای نمیتونه شما رو زمین بزنه. یکی از آفتهایی که الان تو جامعه مذهبی و هیئتی ما هست اینه که حالا روی اصالت خانوادگی، روی تربیت خانوادگی، روی رفیقهایی که خوبی که داریم خیلی از ما مذهبی شدیم، اما اگر یه شبهه بیاد پایه‌های اعتقادیمون تکون میخوره. چرا تکون میخوره؟ چون مطالعه دقیق روش نداشتیم، مباحث دینیمون رو درس نگرفتیم، وقت هم واسه مباحث دینیمون نمیگذاریم. خیلی نکته مهمی است. یعنی الان جامعه هیئتی ما باید یک جامعه‌ای باشه که در طول سال مکرر در مکرر قرآن رو ختم کنه، بخونه. امام صادق علیه السلام فرمود کسی که روزی 50 آیه قرآن نخونه از ما اهل بیت نیست، از ما نیست، خودش اصلا جز ما حساب نکنه. کسی که روزی 50 آیه قرآن نخونه خودش جز ما حساب نکنه، از ما نیست. ما همه تلاشمون دوستان عزیز برای اینه که به اهل بیت برسیم، همه تلاشمون برای اینه دیگه. خب امام صادق با ساده ترین حرف به ما میگه اگه روزی 50 آیه قرآن نخونی از ما نیستی. این یعنی چی؟ یعنی آقا من الان شاید بعضی از شما تو ماه مبارک رمضان 5 بار قرآن رو ختم کنی، یه توفیقی است، ولی بعد از ماه مبارک قرآن رو میبندی میذاری کنار، میره تا ماه مبارک بعدی. اینجوریه دیگه. اگر میخوای دنبال امیرالمومنین حرکت کنی باید با قرآن انس خوبی داشته باشی، مخصوصا هیئتی ها، مذهبی ها. بعد قرآن تو زندگیشون حاکم باشه. اینا بعدن تو دوره ظهور به درد امام زمان میخورن. وگرنه اگر کسی انس خوبی با قرآن نداشت، نه از ظاهر قرآن اطلاعی داشت، نه از باطن قرآن اطلاعی داشت، ممکنه یه وقتی دچار فتنه خوارج بشه. اون موقع بین امام و اون کاغذی که به نیزه شده، اون کاغذ به نیزه شده رو انتخاب میکنه. مفسر قرآن، مبین قرآن، حقیقت قرآن رو کنار میگذاره. کما اینکه همین کار رو هم کردن. یکی از کارها که باید انجام بشه همینه. بچه هیئتی ما باید یه دور نهج البلاغه رو ولو ترجمهشو بخونه. یه دور. ببین امیرالمومنین یه بخشی از خطبه‌هاش تو نهج البلاغه است. همه خطبه‌ها که نیست. ببین امیرالمومنین چی گفت؟ چی میخواد؟ یه دور نامه‌های امیرالمومنین با معاویه رو بخونه. ببین اصلا دعوا سر چی بود؟ آیا امیرالمومنین به خاطر صرفاً یه استاندار عوض کردن درگیر با معاویه شد؟ یا حضرت دین خدا رو در خطر میدید با حکومت معاویه؟ کدومش؟ اینا رو کی ما میتونیم متوجه بشیم؟ وقتی نهج البلاغه رو بخونیم، قسمت نامه ها رو بخونیم، ببینیم امیرالمومنین با معاویه این همه نامه به هم نوشتن چی شد؟ خواست حضرت چی بود؟ اینا چیزایی است که واقعا ضروریه برای هیئتی های ما. انس با مفاتیح، همین کتاب مفاتیح الجنان، برای هیئتی های ما ضروریه. یعنی هیئتی ما دیگه نباید به یه دونه فهرست بگرده با کلی زحمت بتونه یه زیارت امینالله پیدا کنه. باید همینجوری استادای ما به ما میگفتن طلبه اگه میخواد طلبه قوی بشه باید با کتاب های لغت انس داشته باشه. بعد میگفتن میدونی چه جور باید انس داشته باشی؟ انقدر باید قوی شده باشی که وقتی این کتابو دادن دستت، حدود اون حرفی که میخوای دنبالش بگردی و تو این کتاب بلد باشی، حدودشو بلد باشی. یعنی بدونی مثلا اول کتاب لغت وسطش یا آخرش. دیگه شروع نکنی همینجوری ورق زدن ادای آدمای وارد و در بیاری. انس باید اینجوری باشه، انس داشته باشیم. مفاتیح اون چیزهایی که خود امیرالمومنین بهشون مقید بوده. یه وقتی برام جالب بود، خیلی از حالا بچه تر بودم، یک جای نشسته بودیم، یه بچه مریض شده بود، بعد آرام نمیشد. مریضیش هم معلوم بود، نه تب بود، نه فرض بفرمایید جاشو خیس کرده بود، نه گرسنه بود. بعضی وقتا دیدید بچهای مریضی هایی دارن، یه سر و صدایی دارن که ریشه در همین امور عادی نداره. قدیمی های مذهبی میگن این حتما یه بلای آسمانیه. با دعا به من گفتن خب الان تو طلبه ای؟ گفتم خب. گفتم بگو ببینم طبق دین ما الان باید چی کار کنیم این بچه آروم بشه. من دیدم بلد نیستم، دیدم بلد نیستم الان من چه دعایی بگم اینا بخونن که در دین ما وارد شده و اثر گذاره. اگه نمیگیم دین ما دین کاملیه، خب دین ما باید برای دردم نسخه داشته باشه که کامل باشه، مگه غیر اینه؟ دیدم من بلد نیستم، از خودم خجالت کشیدم. یعنی یه وقتایی یه جاهایی به شماها مراجعه میشه به عنوان هیئتی و مذهبی و کسی که منسوب به اهل بیت هستید، اون موقع از شما یه درخواستی میکنن. وقتی بلد نیستید رفقای عزیز، دوستان من، اون موقع پای شما نمی نویسن، پای منبری و مداح و دینتون می نویسن. میگن پس اینا تو این جلسات چی گفتن که تو هیچ یاد نگرفتی؟ فرض بفهم تو خونت نشستی، حالا به هر دلیلی، مثل همین ایام کرونا که همش تو خونه بودیم دیگه، میگن خب الان شب نیمه شعبانه، بگو ببینم اعمال نیمه شعبان چیه؟ میگه نمیدونم. میگه خب مفاتیح وردات بیار. مفاتیح میاری، 5 دقیقه طول میکشه تا پیدا کنی شب نیمه شعبان اعمالش کجاست. خب بهمون گلایه میکنن ولو تو فکرشون بگذره. میگن ای بابا چند سال تو رفتی هیئت، هنوزم واسه اعمال شب نیمه شعبانی که میگی شب زیارتی امام حسینه نرفتی یه ورق بزنی ببینی چی نوشته؟ تو همون مفاتیح روایت آورده که اگر کسی میخواد با 124,000 پیغمبر مصافحه کنه، شب و روز نیمه شعبان امام حسین تو کربلا زیارت کن. تو همون جا روایت شو ورده، تو همون مفاتیح روایت شو ورده که شب قدر که فیها یفرق و کل امر حکیم، هر امری در شب قدر تفریق میشه و حساب کتابش میشه، منادی من بطنان العرش، از خود عرش ندا میده چی؟ هر کس زائر حسین ابن علی بشه بخشیده میشه. خب اینا رو ما تو مفاتیح هم میتونیم پیدا کنیم، تو خونه هممون هم هست. یه بچه هیئتی، یه بچه مذهبی باید اونس داشته باشه. ممکنه یکی بگه آقا تو این موبایل ها میفرستن، ما چیکار به موبایل داریم؟ تو این موبایل ها خیلی چیزهای دیگه هم میفرستن، ما باید با این چیزها اونس داشته باشیم، باید بلد باشیم که بتونیم اینا رو ترویج بدیم. این جور آدم ها که شما هم جزشونید به درد اهل بیت میخورن، به درد دین میخورن. افرادی که معاویه تربیت کرده بود از این مباحث هیچ اطلاعی نداشتن. در تاریخ دارد که معاویه یه جوری اینها رو تربیت کرده بود که همه کسانی که منسوب به پیغمبر هستن گمراهن الا معاویه و یزید. تاریخ اینها رو نوشته، همه گمراهن الا معاویه و یزید. لذا این که در تاریخ داریم سخت ترین جا بر اهل بیت امام حسین شام بود، به خاطر اینه. چون در کوفه مردم معتقد بودن که امیرالمومنین و بچه‌هاشون آدمای خوبی هن. حالا طرف تحویلشون نمیگرفت. لذا میبینی وقتی کاروان اسرا وارد کوفه شد مردم گریه هم میکردن. اما یک جا در شام نداریم که مردم گریه کرده باشن به خاطر زن و بچه پیغمبر، بلکه برعکسش داریم. خوشحال بودن، نقل پخش میکردن، دف میزدن، میرقصیدن، پایکوبی میکردن، هل هله میکردن، شیرینی میدادن، فحش میدادن، جسارت میکردن. چون اینجوری تربیت شده بودن، اینجوری تربیت شده بودن. حالا الغرض امیرالمومنین علیه السلام با یه جماعت اینجوری طرف بود. تو این فضا باید چیکار بکنه؟ مردم کوفه و مدینه، مردم مدینه در واقع، بعدن حضرت آمد کوفه، خب طبق سیستم همین بنی امیه بار اومده بودن. نظام عثمان یه نظام اشرافی بود، یه نظام بریز و بپاش بود، مردم هم دیگه خسته شده بودن، جامعه نیاز به اصلاح داشت. حضرت هم شروع به اصلاح کرد، اما جالب اینجاست خود جامعه حضرت رو همراهی نمی کرد. این یکی از نکاتیست که همه من و شما باید خوب یاد بگیریم. یعنی یکی از چیزهایی که همیشه در بحث امیرالمومنین شبهه میکنن عزیزان همینه، میگن چرا امیرالمومنین کاری نکرد؟ خب امیرالمومنین نمیتونست کاری بکنه، چون قرار نبود معجزه کنه، که قرار بود مثل مردم تو جامعه رفتار بکنه. خب مردم همراهی نمیکردن، اونها نماز تراویح رو انداختن، چند شب پیش نماز تراویح رو گفتن که جماعت بخونن. همین امیرالمومنین با یه مردمی طرف بود که اینها خلفا رو بر حضرت مقدم می‌داشتن، با اینکه خود حضرت هم خلیفه بود، با اینکه خود حضرت از اصحاب پیغمبر بود، اما با این وجود حرف اونها براشون سند بود. اگر بنا بود امیرالمومنین کاری بکنه که با سیستم عمر و ابوبکر و عثمان مغایرت داشت، جلو حضرت وای می‌ایستادن. یه وقتی حضرت تو ماه مبارک رمضان آمد تو مسجد، دید دارن نماز مستحبی رو به جماعت میخونن، همین نماز تراویحی که عرض کردم چند شب پیش، خود حضرت داره تو نهج البلاغه و لقد اعلمتهم ان اجتماعهم في النوافل بدعه. من علی ابن ابی طالب به اینا گفتم آقا نوافل رو شما اگر به جماعت بخونید بدعته، نباید بخونید. خب چی جواب دادن؟ جواب قبلی رو چی دادن؟ قبلی گفت آقا نماز مستحبی رو به جماعت بخونید، همه گفتن چشم. چرا؟ چون شما خلیفه رسول خدایی. خب حالا امیرالمومنین هم شده خلیفه رسول خدا، طبیعتاً باید بگن چشم دیگه. ولی آیا گفتن چشم؟ تاریخ رو ببینید چی گفتن. فتونادا، فریاد زدن مردم. چی گفتن؟ کیا گفتن؟ بعض و اهل عسکری ممن یقاتل و معی، نه مردم عادی. حضرت میفهمد اونایی که در رکاب من شمشیر میزدن فریاد بالا آوردن که یا اهل العالم یا اهل الاسلام غیرت سنت عمر. آی مردم به داد برسید، علی میخواد سنت های عمر رو تغییر بده. یعنی اصلا نگاهشون به امیرالمومنین یه نگاه آسمانی نبود که. حضرت به عنوان یک کسی که اومده خلیفه شده و حاکم شده قبول کردن، ولی تو امور دینی قبولش نداشتن. خیلی عجیبه ها، با اینکه مکرر در مکرر خودشون در طول عمرشون دیده بودن که خلفا در سوالات شرعیشون در مباحث دینیشون به حضرت رجوع میکردن. اهل تسنن نوشتن بیش از 70 مرتبه عمر ابن خطاب گفت لولا علی لهلک عمر، اگه علی نبود عمر هلاک میشد. خودشون نوشتن. مکرر دانشمندان مذاهب مختلف و ادیان مختلف میومدن سوال میکردن از خلیفه رسول خدا، میگفتن آقا خلیفه رسول خدا کیه؟ میگفتن ابوبکر ابن ابی قحافه. آقا الان کیه؟ میگفتن عمر ابن خطاب. میرفتن جواب بلد نبود، میگفتن چیکار کنیم پس، کی جواب منو بده؟ میگفتن الان یه کسی میاد جوابتو میده. میفرستادن دنبال امیرالمومنین. اینا رو دیده بودن ولی باز حضرت رو قبول نداشتن، چون تو این 20 چند سال یه جوری کار کردن که مرجعیت علمی اهل بیت زیر سوال بره، مرجعیت علمیش زیر سوال بره. یعنی کسی که مراجعه نکنه، کسی مراجعه نکنه، و الا سر تا سر کتابهای آقایون اهل تسنن نگاه کنید، اقرارهای خلفا هست به این که ما چیزی نمیدونیم. تفسیر قرآن خودشون اقرار کردن که ما نمیدونیم، احکام دین رو اقرار کردن که ما نمیدونیم. حتی یه وقتی خلیفه دوم رو منبر نشسته بود، یه مسئله شرعی پیش اومد، بلد نبود. یه خانومی از پشت پرده گفت آقا جوابش اینه طبق دین. بعد عمر ابن خطاب گفت کل الناس افقه من عمر حتی المخدرات فی الحجال، همه مردم از من عمر فقیه ترن، حتی زنانی که پس پرده میشینن. ولی با این وجود وقتی امیرالمومنین علیه السلام روی کار آمد که هر سوالی ازش میکردن جواب میداد، و نه فقط جواب میداد که میفهمو سلونی قبل ان تفقدونی فانی اعلم بطرق السما من طرق الارض، از من علی سوال کنید قبل از اینکه منو از دست بدید، من علی به راه های آسمان از راه های زمین آگاه ترم. سوال نمیکردن، اگرم سوال میکردن سوالات میکردن که حضرتو مسخره کنن، مثل سعد ابن ابی وقاص پدر عمر سعد که به امیرالمومنین گفت اگه تو خیلی علم داری بگو ببینم من چند تا مو تو صورتمه. اینم سوالش بود. گفت ترقی میکنن مردم به بالا، ما بالا به پایین میترقیم. این آقام سوال کرد من چند تا مو تو صورتم. حضرت فرمود اگه بخوام بگم میتونم بگم، اما فایدهش چیه؟ این خودش یه درس ها، مثل اینی که مثلا من یه طلبه هم که تو بحث دین یه چیزایی بلدم، طرف بیاد از من قیمت دلار و ماشین بپرسه، خب به چه درد میخوره؟ آج آقا امروز دیدی دلار چند شده؟ حالا هر چی شده به من چه؟ تو بعد الان بیا از من یه سوال دینی بپرسی، من بلد باشم جواب بدم، بلد نباشم برم بپرسم یا مطالعه کنم بیام جواب بدم. اون موقع به جای اینکه سوالات درست حسابی بپرسن تو فضای عمومی اینجوری بود. ولی باز حضرت برای اینکه تو تاریخ بمونه به همین سعد ابن ابی وقاص فرمود هل علل حساب این تحویل تو چی؟ در پس هر ریشت شیطانی نشسته و فرزندت عمر سعد قاتل فرزندم حسین میشه، که خیلی هم بهش برخورد. ولی خب بعدها دیدن این اتفاق افتاد. 20 سال بعد صدق کلام امیرالمومنین مشخص شد، معلوم شد که حضرت مظهر و مظهر علم خداست، خزان العلم. حالا تو این شرایط حضرت شروع کرد به اصلاحات با این مردم، با این افراد، با مردمی که واقعا عزیزان امیرالمومنین از اون ناچاری انتخاب کردن برای خلیفه شدن. وقت نبود تو این شبها من همه این مباحث رو بگم، یه وقتی اگه عمری بود چند شب فرصت داشتیم میگم. اصلا وقتی اومدن به امیرالمومنین گفتن بیا خلیفه شو، حضرت با صراحت فرمود شما به درد من نمیخورید، منم به درد شما نمیخورم. ولتمسو غیری، برید سراغ یک کسی دیگه به او التماس کنید او حاکم بشه، هر کسی حاکم بشه من علی ابن ابی طالب قول میدم از شما بیشتر ازش اطاعت کنم، مطیع‌تر از شما باشم، برید دنبال ما با هم کارمون پیش نمیره. گفتن نه الا بالله باید شما بیاید. که حضرت همه اینا رو تو کتب اهل تسنن است، مخصوصا ابن ابوالحدید همه رو مفصل آورده، که حضرت فرمود باشه اگه بناس بیعت کنیم من تو خونه بیعت نمی کنم، میریم تو مسجد تو ملای عام بیعت میکنیم، اونجا من شرط و شروطام هم میگم.
بعد اونجا که رفتن حضرت با صراحت فرمود، حالا من جملات امروزیشو میگم، فرمود من زیر بلیت کسی نیستم در حکومت کردن، من به سنت رسول خدا و قرآن عمل میکنم، به سنت شیخین عمل نمیکنم. اگر میخواید من اینجوری حرکت میکنم، فردا باج‌خواهی و سهم‌خواهی نکنید. گفتن قبول. روز دوم حکومت، یعنی روز اول بیعت کردن، ابن ابوالحدید نوشته روز دوم حکومت با حضرت مخالفت کردن. روز دوم، یعنی نذاشتن دو ماه بگذره، روز دوم مخالفت کردن. چرا؟ چون حضرت اصلاحات رو همون روز دوم آغاز کرد. یه ابن ابی رافع داشت به عنوان کاتب بیت المال، مسئول بیت المال، گفت آقا کلی پول مثلا اینجا داریم چیکار کنیم؟ حضرت فرمود حساب کن، خوردش کن، ببین مثلا فرض بفهمید تو اهل مدینه بخوایم تقسیم کنیم چجوره. گفت آقا اگر بخوایم به همه یکسان بدیم به هر نفر 3 دینار میرسه. فرمود به همه یکسان بده. گفت آقا حتی کارگرا؟ حضرت فرمود حتی کارگرا. گفت کنیزها؟ فرمود حتی کنیزها. گفت قریشیها؟ فرمود قریشیها، عجمیها، سیاهها، سفیدها، سرخها، همه رو حضرت قید زد. فرمود به همه یکسان بده. همون روز دوم که به همه یکسان شروع کردن پول دادن، شروع کردن مردم با حضرت مخالفت کردن که به ما هم مثل کارگرامون پول میدی؟ این که نشد که، این که نشد که. مقابل اصلاحات امیرالمومنین علیه السلام موضع گرفتن. تا کجا پیش رفتن تو موضع گیری؟ تا جایی که به حضرت گفتن تو اصلا مدیریت بلد نیستی، تو اصلا سیاست بلد نیستی، تو آدم معمولی هستی، اتفاقی اومده حالا حاکم شده. تا اینجا پیش رفتن. خیلی حرفه ها، به خاطر منافع مالیشون. میگفتن علی سیاست مدار نیست. این تعبیر ابن ابوالحدید تو جلد دهم شرح نهج البلاغه یه بابی داره صفحه 212، سیاست و علی و جریها علی سیاست رسول. عنوان بابش اینه، سیاست علی و ادامه دادن سیاست‌های پیغمبر. بعد اونجا این تعبیر رو میاره، وعلم. ابن ابوالحدید خودش داره میگه، یه سنیه ها، استادش هم سنی بوده ولی خب انصاف داشته واقعا تو خیلی از جاهایی که نوشته درباره مولا. میگه وعلم بدان ان قوما ممن لم يعرف حقیقت فضل امیر المؤمنین علیه السلام، خودش هم میگه امیر المؤمنین، زعمو ان عمر کان اسوس من و این کانه و اعلم من عمر. میگه حواستون باشه، اونایی که حقیق، یه سنی اینو گفته ها، یه دانشمند اهل سنت اینو گفته، میگه بدان اون کسانی که حقیقتا امیرالمومنین علی رو نشناختن، گفتن آقا علی سیاست بلد نیست، عمر خیلی سیاست بلد بود. ثم زعم اعداؤه و مباغضوه ان معاویه کان اسوس من و اسه و تدبیره. بعد میگه این که فضای عمومی بود، اونایی که باش دشمنی میکردند و بغضش رو ترویج میدادن، میگفتن معاویه خیلی از علی بهتره. این همون جمله است که دیشبم گفتم، از دهر انزلنی ثم انزلنی. کار علی ابن ابی طالب به جایی رسید که گفتن معاویه از علی بهتره. چرا؟ چون امیرالمومنین یکی از اصلاحاتش این بود، در اجرای حق و در اجرای عدالت با هیچ کس تعارف نداشت. منتها همین الانش هم حق خریدار نداره تو جامعه ما. همین الانش تو کشوری که اینقدر ما دم از حق میزنیم، حرف حق، روش حق و مسیر حق خریدار نداره، چون هممون آلوده شدیم، هممون آلوده شدیم. کسی که آلوده است که نمیتونه از حق دفاع کنه، کسی که دستش زیر سنگ دیگران نمیتونه که کسی رو بزنه که. الان هم همینجوری شده، تعارف که با هم نداریم، بله کسی که حسابش پاک باشه، دامنش پاک باشه، از حق دفاع میکنه، حرف میزنه. اما اون موقع اینجوری نبود. ابن عباس، اینو باز عرض کنم و بحثم رو جمع جور کنم ارادت آقای مبارک، چقدر من وقت دارم آقای مبارکی؟ 5 دقیقه؟ یعنی روزم نخونم بخونم؟ 10 دقیقه؟ خیلی ممنون، خدا خیرش بده. ببینین دست زیر سنگ هیچکی نیست، رو حرفشو میزن، حق، حق مدار، خدا بهش خیر بده. برای سلامتی همه خدام این جلسه صلوات بفرست. ابن عباس زمان عثمان امیرالحاج بود، مسئول حجاج بود که برن مکه. خب عثمان اواخر ذی الحجه کشته شد، میگه من اومدم مدینه و دیدم بله عثمان کشته شد و امیرالمومنین مردم باش بیعت کردن، گفتم برم خدمت حضرت و حضرت یه تبریک بگم یه بیعتی کنم. خیلی عجیبه رفقا. میگه وقتی رسیدم در خانه امیرالمومنین علیه السلام دیدم مغیره ابن شعبه از خونه خارج شد. مغیره؟ گفتم اصلا مغیره تو خونه امیرالمومنین چی میخواد؟ که اصلا راهی با حضرت نداره. میگه رفتم داخل و عرض ادبی کردم به مولا و گفتم آقا مغیره تو خونه شما چیکار داشت؟ دشمن؟ حضرت فرمود این دفعه دومه میاد اینجا. گفتم آقا چی میخواد؟ فضا رو ببینید. حضرت فرمود که مغیره اومده بود دفعه قبل به من گفتش که شما که الان حاکم شدی ببینید اینها رفتارهای مدیریتی ناحقه، بعدن یه جای مدیر شدید مؤثر شدید، اگه میخوای طبق روال امیرالمومنین رفتار کنی باید این چیزها رو تو تاریخ یاد بگیری، همه تون انشالله یه کاره میشی، ولو تو شرکت بزنی یه کاره میشی. ببین روش مدیریتی اهل بیت چطوره، روش مدیریتی دشمنان اهل بیت چطوره، بعد یه فکری کن ببین حتی تو کشور خودمون توی بخش‌های روش مدیریتی اهل بیت یا دشمن اهل بیت، وقت حساب دستت میاد چرا یه جاهای ما دوچار گرفتاری هستیم، چرا ما یه جاهای دوچار سوء مدیریتیم، چرا یه جاهای ما گرفتاریم. حضرت فرمود دفعه قبل به من گفتش که شما تازه حاکم شدی، این پایه‌های حکومتت محکم نیست. گفتم خب چیکار کنم؟ گفت بیا برای ظاهرم که شده دست به استاندارا نزن، فعلا بذار پایه‌های حکومتت محکم بشه، بعدن دونه دونه عوضشون کن. گفتم آقا شما چی فرمودید؟ حضرت فرمودم من بهش گفتم که من تعارفی با کسی ندارم، بررسی میکنم، اگر دیدم استانداری خوب رفتار کرد نگهش میدارم، اما اگر دیدم کسی داره خلاف میکنه یه روزم نگهش نمیدارم، من روشم روش پیغمبر. گفت رفت. امروز که اومده یه چیز دیگه میگه، میگه هر کی رو میخوای عوض کنی عوض کن غیر از معاویه، معاویه رو عوض کنی برات دردسر میشه. گفتم من اصلا با معاویه نمیتونم کار کنم، معاویه دشمن خداست. گفت نه برات شر میشه، جنگ میکنه باهات. حضرت فرمود اومده بود منو تهدید میکرد. گفتم آقا ببینید خیلی حرفه ها، خواص جامعه درخواستشون از امام و رهبر چیه؟ میگن آقا یه آدم فاسد رو نگه دار، چون اگه حذفش کنی شر میشه. اگر همه اینا جمع میشدن پشت امیرالمومنین علیه السلام و معاویه رو حذف میکردن، اون وقت مردم میدیدن چه خبر میشه، کما اینکه یه بخشی از اصلاحات حضرت واقعا قوغا کرد تو جامعه اون روز. ولی خب اینا دنبال منافع خودشون بودن، دنبال اقتصاد خودشون بودن. همین مغیره رو شما نگاه کنید وقتی معاویه حاکم شد چه بروبیایی پیدا کرد. مغیره ای که واقعا یه گوسفند رو نباید بهش بدی به چرونه، همین مغیره شد فرماندار و حاکم مدینه و بعدن همین مغیره شد قاضی‌القضات شام، مسئول امور قضایی کل سیستم. همین مغیره کسی است که یعنی تمام جنایتش حمله به حضرت زهرا سلام الله علیها نیست، همین مغیره کسی است که طرح جانشینی یزید رو این داد. بعد این اومده نقش آدم دلسوز رو برای امیرالمومنین علیه السلام اجرا میکنه که آقا شما مثلا به استاندارات دست نزن. توی چنین فضای حضرت کار میکرد عزیزان که حق خریدار نداشت. فقط یک گروه واقعا به غیر از شیعیان خاص، فقط یک گروه امیرالمومنین رو شناختن، اونم بعد از شهادتش. کیا؟ فقرا و ایتام. چون امیرالمومنین یکی از کارهاش این بود، اینو بگم روزه بخونم، یکی از کارهای ثابتش این بود، میرفت اگر جنسی تو بیت المال بود میرفت میشست تو بیت المال، یه جای مشخصی داشته بیت المال و دستور میداد همین الان مثلا اگه هفته شبه همین الان باید تقسیم بشه. میگفتن آقا حالا فردا، میفهمید نه شاید بند مردم همین الان احتیاج داشته باشن، فردا دیگه به چه درد میخوره، الان سفره فقرا موقع سحر و افطار خالیه، عید فطر چیزی به مردم بدی به چه دردش میخوره، الان خالیه. این کارهایی که شما و هیئت‌های دیگه کردید واقعا قابل ستایشه. الان من به چشمم خانواده‌هایی رو دیدم که واقعا برای سحرشون هیچی غیر از آب نداشتن بخورن، بازم روزه میگرفتن. چقدر اینا مردانگی تو وجودشونه. و وقتی یه قضا در خونه اینا برده میشه، یه بسته ارزاق برای اینا برده میشه، خدا میدونه زندگی ها اینا رنگ میگیره. ما ها به خودمون نگاه نکنیم. شاید در یه برهه ما تنگ دستی رو چشیده باشیم، اونم در حد کلاس خانوادگیمون، نه در حد تنگ دستی واقعی در جامعه. ولی واقعا من و شما معنای فقر رو نمیفهمیم دیگه، انصافا نمیفهمیم. و از خدا بخوایم، این که انقدر تاکید شده شبهای قدر، از خدا فقط عافیت بخوایم. عافیت یعنی توی آرامش مطلقی باشی، چه از نظر مالی، چه جسمی، چه فکری، چه معنوی. به خاطر همینه، چون فقر اگر آمد کاد الفقر ان یکون کفرا، فهمود فقر وقتی بیاد دین از اون ور میره، انسان کافر میشه. خیلی از اینایی که تو جامعه دچار جرم و بزهکاری و اینا شدن ریشه در فقر داشته. از نداری طرف رفته دزدی کرده، از نداری. و واقعا باید به این مسئله خیلی 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 دقت کنیم. امیرالمومنین سری دستور میداد همه چی رو تقسیم کنن. بعد که تقسیم میکردن، ابن ابوالحدید نوشته هو الذی یکنس بیوت الاموال و یصلی فیها، وقتی همه میرفتن جارو دستش میگیره، خودش این اتاق بیت المال جارو میکرد، بعد دو رکعت نماز توش میخوند، میفهمود یا بیضا و یا صفرا قری غیری، آی طلا آی نقره، دیدید زورتون به علی نرسید، دیدید همه رو رد کردم رفت. امیرالمؤمنین واقعا دنیا اگر علی نداشت آبرو نداشت. قوغا کرده امیرالمؤمنین علیه السلام، قوغا کرده امیرالمؤمنین علیه السلام. امیرالمؤمنینی که پیغمبر دربارش فرمود یا علی انت امیر و من فی الارض و امیر و من فی السما، تو امیر هر چه روی زمینه تویی، امیر هر چه در آسمانه تویی. لا امیر قبلک و لا امیر بعدک، قبل از تو دیگه و بعد از تو دیگه کسی امیر نیست، امیر فقط خوده. و امروزی که بدن امیرالمومنین دفن شد، تازه کسانی که یه لقمه نون گیرشون میومد در دل شبها فهمیدن که بی پدر شدند و یتیم شد. مثل این ایام بیشتر کسانی که در خانه امیرالمومنین اجتماع کرده بودن ایتام بودن، فقرا بودن. همه اونایی که شنیده بودن شاید شیر به درد علی بخوره، براش کاسه های شیر رو بردن. فقرا. بدن رو وقتی دفن کردن، تو تاریخ نوشته امام حسن و امام حسین با یه حال زاری برگشتن به سمت کوفه. تو مسیر که می اومدن صدای زجه‌ای از یه خرابه به گوششون رسید. امام مجتبی علیه السلام به همراه امام حسین رفتن توی خرابه، دیدن یه پیرمرد نابینایی تو اون خرابه نشسته و داره گریه میکنه. فرمودن ای مرد چرا گریه میکنی؟ گفت سه شبه که یه رفیقی داشتم که مکرر میومد، هر شب میومد به من سر میزد، الان ازش خبری نیست. از نجف تا کوفه چند کیلومتر فاصله است. هر شب امیرالمومنین علیه السلام میرفته به این پیرمرد سر میزده، تر و خشکش میکرده، لقمه لقمه غذا در دهانش میگذاشت. خیلی هوای یتیم ها و فقرا رو داشت. ابو توفیل میگه، میگه دیدم نشسته بود رو زمین، نان و عسل آورده بود، یتیم های کوفه رو دور خودش جمع کرده بود، حاکم جامعه اسلامی، با دست خودش لقمه میکرد تو دهان این بچه های یتیم میگذاشت. ابو توفیل میگه آرزو کردم ای کاش منم یتیم بودم، یه لقمه از دست علی میگرفتم. یا امیرالمومنین، من موندم امام حسن چطور این بدن رو زیر خاک گذاشت. خیلی سخته. به اون پیرمرد گفتن اون کسی که میومد به تو سر میزد بابای غریب ما علی ابن ابی طالب بود. گفت خب کجاست؟ گفتن الان دفنش کردیم. میگه انقدر گریه کرد، دست میزد تو کف خرابه، خاک و سنگ بر میداشت تو سر خودش میریخت، انقدر گریه کرد، انقدر گریه کرد، همونجا از شدت غصه جان داد. الله اکبر. من نمیدونم چه سریه که هر کس اهل بیت رو خیلی دوست داره تو خرابه بره جان میده. یا رقیه امشب مقدمه باشه برای شب قدرمون، متوسل بشیم به نازدانه سید الشهدا، اون خانومی که تاریخ نوشته هر وقت باباش بود تو بغل باباش می نشست، هیچ جای دیگری می نشست، اما کارش به خراب نشینی کشید. الا عیال پیر خراباتیان خراب نشین شد، چرا که حال خراباتیان خراب نباشد. ببین یه جمله خرابه گفتم چقدر ریختی به هم، بمیرم براش. تا وقتی که رسیدن شام 25 روز گذشته بود از شهادت سید الشهدا تا وقت خرابه. تو این 25 روز یه بار اینها نتونستن همشون با هم این سر رو در آغوش بگیرن. هر چی دیدن، دیدن سر یا رو نیزه است، یا توی تشت، یا تو صندوق، بعضی وقتها نوشتن به گردن اسب آویزونش میکردن، بعضی وقتها نوشتن زیر سوم اسب ها میافتاد، یا صاحب از زمان به قصد فرج امام زمان، بعضی وقتها نوشتن با این سر بازی میگردن، با لگد به همدیگه پاسش میدادن، تا این که نیمه شب رقیه از خواب بیدار شد. امشب مجلس خلوت تره دیگه، راحت گریه کنیم، راحت زجه بزنیم. بمیرم برای دختر سید الشهدا. این تعبیر از امام سجاده، میگه خواهرم خوابیده بود، یه وقت از خواب بیدار شد، تا بیدار شد گفت عین ابی الحسین، بابام حسین کجاست؟ رأیته فی المنام مضطربا شدیدا، همین الان تو خواب دیدمش ولی حالش خیلی بد بود، مضطرب بود، انقدر گریه کرد. امام سجاد میفرماید عمم زینب بغلش کرد آرام نشد، من بغلش کردم آرام نشد، خواهرم سکینه بغلش کرد آرام نشد، این صورتش رو خاک خرابه گذاشت، هی گریه میکرد، هی صدا میزد ابا ابا ابا. حضرت میفرماید وقتی صورتشو بلند کرد دیدم زمین خیس شده، انقدر گریه کرده این بچه 3 ساله. اونم چه بچه 3 ساله ای رفقا، هیئتیا، امام حسنیا، امام حسینیا، اونم اون بچه 3 ساله ای که ز خانه ها همه بوی طعام می آمد. ولی به جان تو بابا گرسنه خوابیدم. یه وقت درب خرابه رو باز کردن، متوسل به امام حسین بشی از مسیر رقیه، خود حضرت میاد سراغتا. اینو همیشه بدون. چی کار کردن؟ شاید زینب کبرا ممانعت کرد، چون میدانست یه بچه 3 ساله طاقت دیدن نداره، اما دستور یزید بود. چی گفته بود؟ وترهو رأس ابیها فی هجرها، سر باباشو برید جلوش پرت کنید بلکه دیگه آرام بشه. لذا تا این سر رو در آغوش گرفت، اول یه نگاهی به این رگهای بریده کرد، دختر 3 ساله، صدا زد بابا منزل لذیقت عوریده، کی رگای گلوتو بریده؟